من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغراثين المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فعطفا سببا. نظر گرانقدر سروران معظم و حضار محترم، همان گونه که استحضار دارید سخن در آیات بینات سوره کهف می باشد. در نوبت گذشته توفیق این بود که بخش مربوط به آن سلوک معنوی و تعلیمی موسی کلیم رو با هم تمام کرد. الان در آخرین قسمتی که در این سوره مبارکه کهف خداوند سبحان سخن از بزرگان گذشته میگوید، گفتگوی آغاز می شود که این هم از مقولات و سوالاتی است که یهودیان از پیغمبر مکرم اسلام داشتند. از سیاق عبارت چنین برمی آید که ویسالونک عن ذی القرنین. همیشه گفتیم که فعل مضارع در کلام عرب دلالت بر استمرار و تکرر دارد. حدود 14-15 مورد در قرآن دیده می شود که این گونه سوال از پیغمبر مطرح می شود، یسالونک، یعنی مرتب از تو پیغمبر سوال می کنند، یک مرتبه نبوده است. این سوال بارها تکرار شده است از وجود مقدس نبی مکرم و پرسیده شده است. از مقولاتی است که یهودیان نسبت به این سوال حساسیت داشتند و شاید پاره‌ای از محققین بر این اعتقاد باشند که وقتی که می‌خواستند یهودیان موضع پیغمبر رو نسبت به دوستان و دشمنان خودشون مطلع بشن، از هر دو قطب سوال می‌کردند. می‌پرسیدند از دوستانشون و دشمنانشون. خب به هر حال یکی از راه‌های شناخت به موضع و مواضع افراد، موضع گیری در قبال دوستان و دشمنان ماست. آنی که با دوستان ما دوست است، دوست می‌دانیم. آنی که با دشمنان ما دشمن است، دوست می‌دانیم. آنی که با دشمنان ما دوست است، دشمن می‌دانیم. این به اصطلاح معادلات متعارف میان انسان هاست که گویا پذیرفته شده است. امیر المؤمنین هم برای این نکته در نهج البلاغه صحه می‌گذارند. اینو داریم در حکمت‌های نهج البلاغه. یهودیان سوال می‌کردند که ببینند پیغمبر مکرم اسلام با دشمن اونها چه موضعی دارد. یسالونک عن الروح. خیلی از محققین این اعتقاد رو دارند این روحی که در اینجا مطرح می‌شود این روح انسانی نیست. این مراد و نفخت فیه من روحی نیست، بلکه این روح روح الامین است. یسالونک عن الروح یعنی سوال میکنند پیغمبر از تو در مورد جبرئیل، این روح الامین جناب جبرئیل امین است. با توجه به دشمنی و عداوتی که میان یهودیان و جبرئیل وجود دارد و جبرئیل رو خائن میدانند در مسیر رسالتی که داشته است، بر همان اعتقاد پوسیده و پوشانی که معتقد بودند ختم نبوت و خاتمیت سلسله جلیل نبوت باید بر دوش پیغمبری از فرزندان اسحاق نهاده می شد و ابلاغ رسالت به نام فرزندان اسحاق نوشته شده است. خداوند این حکم رو چنین صادر کرده است، اما کسی در این باب دست برده است، اسناد اداری و سازمانی را مخدوش کرده است که اون جبرئیل است و این فضولی در کار خدا شده است و به نام فرزندی از فرزندان اسماعیل ابلاغ ثبت شد و ارسال شد. و حال اینکه چنین نبود، این یه تصرف نابجایی بود. این مدعای یهودیان است و میبینید خداوند در قبال این ادعا در قرآن موضع میگیرد. قل من کان عدوا لله و لملائکته و لجبرئیل. بگو هر کسی که دشمن با خدا و ملائکه وجبه ایل است، یعنی دشمنیت دشمنی با عدوه به اصطلاح جبرئیل رو خداوند اینجا مطرح میکند، اون عداوتی که با این شخصیت است. و به رغم این اعتقاد واهی و وهمی و تخیلی، هر کجا که نام این بزرگ مرد در قرآن مطرح میشود، در کنار اون صفتی که میآید یا امانت است یا قداست است، یا نزل به روح الامین است یا نقل بگو پیغمبر چی نازل کرده است، روح القدس به امرنا، این رو روح القدس آورده است، به قداست و امانت ستوده می شود جناب جبرئیل تا دفع اون اتهامات یهودیان باشد. پیغمبر سوال می کردن قول روح، سوال می کردن پاسخ دادن قول روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و پاسخ رو نبی مکرم بازگو کرد. اما هنگامی که صحبت از دوست این جماعت به میان آمد که ببینن موضع گیری پیغمبر در قبال دوستان اینها چیست، شاید این یه مورد از اون موارد باشد که یسالون کنز القرنین، اینها سوال میکنن از یه شخصیتی که در نزد یهودیان محبوبیت فوق العاده دارد، پیرامون این شخصیت از پیامبر سوال میکنن. خب تا اینجا مشخص بود که زمینه یه سوال چیست، حال از چه کسی سوال میکنن؟ قرآن اسم خاصی رو مطرح نمی کند، لقبی مطرح میشه در اینجا، صفتی در اینجا مطرح میشود، انزل قرنین. خب زی همون گونه که میدانید زو در حالت رفعی و زی در حالت نسبی و جری به معنای صاحب است. کلمه قرنین هم تصریه قرن است، یعنی دارای صاحب دو قرن. این که این ذوالقرنین یا ذوالقرنین آیا چه معنایی دارد و چه مفهومی از این کلمه استفاده می شود، به دنبال اون خداوند فرمود قل بگو یا رسول الله ما این سؤال رو بدون پاسخ نمی گذاریم، سأتلو علیکم منه ذکرا، ما الان مستوفات پاسخ شما رو خواهیم داد. اینی که این نام چه نامیست، اولا مفهوم اون و اونگاه مسمای اون کیست و چه کسی خواهد بود، خب راه شناخت اولاً از خود این لحظ شاید به چیزهایی برسیم و اونگاه از اخباری که خداوند دارد و خبردهی که پیغمبر می کند و آثاری که از این شخصیت می گوید، بعضاً می توان به اون جایگاه و پایگاه و هویت این بزرگوار پی برد و اون رو شناخت. اما در بین مفسران کلمه ذوالقرنین رو میگویند که احتمالات مختلفی دارد از جهت معنایی. ممکن است مراد از کلمه ذوالقرنین دارای دو قرن، یعنی اون کسی که به هر حال از دو سو نسب پاکیزه دارد، که خود اون اصالت نسب رو قرن میگویند در کلام عرب، نسب از دو سو دارد این نیکبخت، اون کسی که خوشنام از سوی پدر و خوشنام از سوی مادر است و وابسته به دو سلسله، مثلا دو نسل میمون و بابرکت است، او را ذوالقرنین میگوید. میگن این یه معنای این کلمه است. احتمال دیگر اون که ذوالقرنین یعنی اون کسی که به هر حال دارای یه عمر طولانی بوده است، یعنی دو برهه زمانی که ممکن است اون رو قرن بنامند طی کرده است و دارای چنین موقعیت و مکنت زمانی بوده است. یا این که احتمالات دیگری به هر حال این که دو قرن از وجود رو دریافت کرده است، یعنی هم دنیا رو داشته است هم غبار رو داشته است، هم حکومت و سلطنت و اقتدار و حشمت در دنیا و هم جلال و شکوه معنوی و غبار و آخرت جمع بین هر دو کرده است. اینا احتمالاتی است که از واژه و لغت ذوالقرنین استفاده میشه و پیدا میشه. اونگاه میان مفسرین محدثین متکلمین حتی این بحث مطرح شده است که این ذوالقرنین آیا چه شخصیتی است؟ آنی که از زبان معصومین علیهم السلام داریم و تصریح داریم روایات مکرر از زبان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب خصوصا، حضرت فرمودند که ذوالقرنین انسان بزرگی بوده است، عبد صالحی از بندگان خدا بوده است، اما نبی و پیغمبر نبوده است، یه انسان فوق العاده ای بوده است، خصوصیات خاصی داشته است. حتی بعضی از ایرادگیران بر امیرالمؤمنین این سوال رو از امیر مطرح کردند. شاید مکرر خدمت عزیزان گفتم که یکی از منتقدان شخصیت امیر ابن کلاء منافق بود، به زمانی در کرسی درس امام انقل کرد در مورد شخصیت ذوالقرنین. ذوالقرنین کی؟ امیر المؤمنین چندیه؟ سطر پاسخ ابن کوار رو مطرح کردن، فرمودن این است ذوالقرنین، شخصیتی است که هجرت داشت، در میان مردم غیبت داشت، مدتی نبود، باز بازگشت و دارای موقعیت بسیار عالی بود، صلاحیت در وجود داشت، اما پیغمبر نبود بلکه بزرگی از بزرگان الهی بود و شخصیت معنوی و فوق‌العاده‌ای داشت. امیرالمومنین توصیف کردن با این صفاتی که اجمالا از خدمت عزیزان مطرح کردن. بنابراین تا اینجا میتوانیم از کنیم که از این نام استفاده میکنیم که این شخصیت شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده است و از انبیای الهی نیست، اما از حکیمان است، از بزرگان است در میان انسان ها. نشانه هایی هم که بعد مطرح میشه، جهان بینی این انسان رو هم که خداوند سبحان مطرح میکنند در قرآن، حاکی از بزرگی مقام او و عظمت فکر و اندیشه او است، اینکه این انسان مصلح بوده است. حال انشاءالله این گفتگو رو شروع میکنیم و خدمت عزیزان در ادامه مطالب هم در رابط های بعد سخن خواهیم گفت. اما اینکه از جهت شخصیت خارجی حال ما میتوانیم آیا دستاوردی در مورد این بزرگ داشته باشیم یا نه، محل کلام است. بند سیر تاریخی بحث رو عرض میکنم. اظهار نظر شخصی در این باب خدمت عزیزان ندارم. ابتداعا آنچه در میان و در متون کهن و دیرینه تفسیری و تاریخی وجود دارد، انطباق ذوالقرنین رو بر دو شخصیت عمدتاً می‌بینیم. اولین کسی که بیشتر نام ذوالقرنین رو عنوان این شخصیت قرآنی رو می‌خواستند، حال به ادله مختلفی که گوشی از اون رو عرض می‌کنم الان منطبق بر اون شخصیت بدانم و در تفاصیل می‌بینیم و در نوشتار بزرگان می‌بینیم، خصوصاً در ادبیات ایران زمین این رو می‌بینیم و می‌یابیم، این است که ذوالقرنین رو منطبق بر شخصیت اسکندر مقدونی می دانستن. الکساندروس پسر فیلیپ این رو به عنوان ذوالقرنین بعضن در متون اسلامی می یابیم. منتها این که خب این به اصطلاح انطباق بر شخصیت اسکندر باشد، اولا از یه سوی داریم که این مرد بزرگی بوده است در تاریخ بشر، از انسانهایی بوده است که شجاعت اون، تدبیر اون، مدیریت اون جایی برای بحث و گفتگو نداشته است، اما یه انسان جهانگشای قدرت طلب صفاک است. اینها را هم هیچ کس نمیتواند رد کند یا خدشه بر اون وارد کند. زندگی او کاملا مشخص است. هرودت، گزنفون، دیگران، قدما، متأخرین، همینطور در طی تاریخ ما ماجرای اسکندر، زندگی او، کارهای او میبینیم، فتوحات او میابیم، آمدن او به ایران، برحال پاسارگاد و آثار دیگری که از خود، تخریب‌های دیگری که از خود بر جای نهاده است، یا اسکندریه در قاهره، بقیه مسائل کاملا مشخص است. بحث کردم همینطور که اگر تأمل کنیم می‌بینیم که به بهانه نام اسکندر که اون رو با ادبیات دینی ادیبان ما ممزوج کردند، تشبیهات و اسامی و نامگذاری‌های زیادی هم در این باب داریم. حتی ما از شاهنامه میتوانیم شروع کنیم. نظامی فراوان دارد. قد بین این دو بزرگوار فرخی و امثال اون، فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نورا حلاوتی است دیگر. این بزرگان ادیبان فارسی کلمه اسکندر رو بارها با ذوالقرنین خلط کرده و ممزوج کردن و این طور معرفی کردن. سد اسکندر رو مطرح کردن، بیان کردن همانیست که خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنه، که از نشانه هاییست که تا صبح قیامت به تعبیر این بزرگان پابرجا و مستقر است و از میان نمیرود تا اون زمانی که امر الهی باشد. صلابت رو در طول تاریخ به چه تشبیه شما آیان عزیزان هم الان تشبیه میکنید. یه بنای مستحکم رو میگید مثل سد اسکندر است. شما هم هنوز این خلط ذهنی رو دارید و این مطلب الان متداول است حتی در میان. این خط ادامه داشته است در میان ادیبان پارسی. حتی میبینید که خرمان روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم، بس پی جانان بروم، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. این تقابل بین ملک سلیمان و زندان سکندر، البته توجه دارید جناب خواجه شیراز حوصله سفر نداشت، یه دلبستگی شدید به شیراز دارن. در طول عمر خواجه پیش اومده است که یه مسافرت کرده است، به بد جایی هم نرفته است، به یزد رفته است، منتها اونچنان دلش گرفته همونجا شروع کرد به دو غزل دارد حافظ در مورد این سفر. یکی همینی که خوندم، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت که یزد است، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم که شیراز است. یکی همون نماز شام غریبان که بس پردازم، بیاد ناله های غریبانه چطور مویه آغازم، اون قدمی که داره تا میرسد به اونجا که بیاد یار و دیار و چنان بگریم زار، که از جهان به و رسم سفر براندازم، من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیم ناب عزیزان خود نما بازم. خیلی دل خواجه گرفته است در همین سفر کوتاهی که به شیراز داشت، به اصفهان داشت، به یزد داشت. مرادم این که این زندان سکندر ملک سلیمان، این تقابل ها کاملا وجود داشته است در ادبیات ما، شاید تا این متأخرین هم بوده است. بنده به عنوان یه سرخطی که عرض میکنم، یه سرخطی که عرض میکنم خدمت دوستانی که بیشتر ذوق تحقیق دارن در این باب، شاید اولین جایی که ما میبینیم این اشتباه و خلط پیش آمده است، متاسفانه به دست انسان بزرگی بوده است این اشتباه. اون بزرگمرد کسی نبوده است جز بوعلی سینا. این خلط تاریخی اولین جایی که دیده می شود در الهیات شفا دیده می شود. بوعلی سینا اولین کسی است که این خلط و از جهت تاریخی انجام می ده و بعد حکمای فیلسوف و فلاسفه این کار رو ادامه می ده و نام ذوالقرنین قرآن رو بر اسکندر مقدونی منطبق می کنن و تجلیل و تمجید قرآنی از شخصیت اسکندر دارن. حالا علت این کار که بوده است، به عنوان مثال عرض میکنم، یه منظومه منطقی زیبایی دارد بوعلی سینا. یه دوره خلاصه منطق رو در شعر بازگو کرده است. این مجموعه منطقی بسیار زیباست، شروع بر اون فراوان نوشته شده است و اتفاقا این رو برای برادرش مطرح کرده است. خودش در اونجا بوعلی سینا مطرح میکنند که من این رو گفتم به سفارش پدرم، برای برادرم سرودم که یه دور منطق رو همراه خودش داشته باشه. اگر حافظه بعض از عزیزان مدد کند، من به ابتدای این قصیده بارها اشاره کردم که یا واهب العقل، میرسد به اونجا که الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکر من یصبره، الحمدلله به قدر اللهی لا قدر وسع عبد ذی التنای. خیلی زیبا شروع میکنه. سپاس از آن اون خداییست که اگر کسی او را انکار کند، صانع و باری و وجود خودش را انکار کرده است. سپاس خدایی را به قدر خدا، نه به قدر فهم و وسع من بشر. الحمدلله به قدر اللهی لا قدر وسع عبدز تناهی، الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکر من یصبره، الحمدلله الذی برهانه و لیس شأن و لیس فیه شانه. سپاس خدایی را که حجت بر وجود و این است که هیچ بخشی از وجود نیست که او در او ظهور نداشته باشد. خیلی زیبا شروع میکنه. ثم علی نبی من امینی شارع خیر ملت و دینی، شروع میکنه در عظمت پیغمبر و اهل بیت. بعد تا میرسه این مقدمه شه، میرسه به اینجا که و فکرت الانسان اصحایی میکنم، میخوانم و بیاد رو که مقصدم رو بگم. و فکرت الانسان غیر کافیه فی اینان الحق کر علانیه، فکر انسان به خودی خود نمیتواند به حقیقت چون روز روشن برسد، لذا نیاز دارد به یه ابزاری که به وسیله اون فکر بتواند مستقیم به حقایق برسد. اینو ادعای بوعلیست. بعد میگد این ابزار چیست؟ به هاذه الآلت و انسان آلت نیاز دارد، ابزار نیاز دارد. و هاذه الآلت و علم المنطقی منه الى جل العلوم یرتقی، این ابزار علم منطق است. به وسیله منطق است که انسان میتواند شیوه صحیح کرده، شیوه صحت فکر و تصحیح فکر رو در وجود خودش ایجاد کند. و هاذه الآلت و علم المنطقی منه الى جل العلوم یرتقی، تا اینجا میراث و ذوالقرنین، میراث و ذوالقرنین لما سعلا وزیره العالم اما یعملا. این منطق از کجا آمده است؟ از ذوالقرنین آمده است. ذوالقرنین کیست؟ همانی که از وزیرش ارسطاطالیس خاص که علم منطق را برای او ایجاد کند. یعنی ذوالقرنین شد چی؟ شد اسکندر مقدونی، رفت تو حکمت یونان و ذوالقرنین قرآن شد در ادبیات منطقی بوعلی سینا اسکندر مقدونی خونریز و سفاک و جهانگشای و در جهان شجاع و قدرتمند و اونچنانی.
شاید در حال این بزرگان میخواستند که حکمای یونان رو تصحیح کنند، میخواستند به هر حال ارسطالیس را، ارسطو را و بزرگان این شنینی رو به نوعی با فرهنگ اسلامی ما ربطشون بدن، دخلشون بدن، و میخواستند این خلأ ها رو تو ذهن پر کنند و یه نوعی ارتباط و تفاهم و مفاهمه برقرار کنند و به چنین انتباهی دست دادن که این شاید انتباه نابجای بزرگی بوده است که محققین بر این تأکید دارن فراوان و برها اشاره می کنن که این از یه اشتباهات این چنینی است که بر دست بزرگان چون بزرگ بودن اشتباهشون هم بزرگ بوده است. اما در انتباه دوم کسان دیگه هم بودن که شخصیت ذوالقرنین قرآن رو بر کسان دیگری انتباه دادن، مانند ابو ریحان بیرونی، این شخصیت بزرگوار، و در متأخرین مرحوم سید هبت الدین شهرستانی، عالم بزرگوار جلیل القدر و دارای فنون مختلفه علمی و نابینا، که ایشان از شخصیت های نوادر عصر ما بودن، معاصر بودن. این بزرگوار و ابو ریحان و در بین اینها یکی از قدما، یکی از متأخرین عرض کردم، در بین هم بعضن بودند که ذوالقرنین قرآن رو برای ازواع یمن منتبر کردند. سلسله سلاطینی بودن در یمن که اینها ازواع گفته می شده است. علت این که اینها رو ازواع می گفتن چون همیشه قبل از کلمهشون، قبل از اسمشون زو بودند، زونواس، زو سکلا مثلا. اینها چون این قلب به اصطلاح پیشوند زور رو داشتن، به اینها ازواع می گفتن. این بزرگان ابو ریحان معتقد است که ذوالقرنین هم از همون زوهاست، از همون ازواع یمن است. یه چنین ادعایی رو دارن و از ملک به اصطلاح ملوک تبع می دانند ذوالقرنین. ظاهرا نمی توانند این بزرگان این بحث رو ثابت کنن، ادعایی بیش نیست. در تاریخ یمن هم چنین شخصیتی که قرآن مطرح میکنند وجود ندارد. حالا باز ریشه این اشتباه و خلط تاریخی چیست؟ اینها بحثایی داره که نه در این مجال تفصیلی ما میگنجد و نه بنده دوست میدارم خیلی به مسائل فرعی بحث بپردازم. اونی که مشی و سبک تفصیلی ماست اینی که به حقایق قرآن بپردازیم و استفاده از این ماجرا میکنیم، خیلی بند اسمش نباشه. اما از باب این که احتمالات رو عرض کردم خدمت عزیزان، احتمال دیگری که در مورد ذوالقرنین مطرح شد که این بر اساس مطالعات اخیر به دست آمد، این که عرض میکنم اخیر یعنی چیزی حدود 80 سال سابقه و دیرینه این بحث است، پاری از علماء هند مطالعاتی رو در این باب انجام دادن، پاری از عالمان علوم قرآنی بعضن در بعض از نقاط زمین اونها هم پیگیر این قضیه بودن. و متوجه به اون نکته که بنده اول سخن عرض کردم که این سوال زمینه یهودی داشت، یعنی این ذوالقرنینی که از اون سال می کنن یه شخصیتی بود که در میان یهودیان آشنا بود، شناخته شده بود، محبوبیت داشت، عنوان داشت. لذا این بزرگان اومدن متون یهودی رو بررسی کردن، گفتن آیا ببینیم در متون یهودی چیزی و عنوانی در این باب پیدا می کنیم یا نمی کنیم، آیا این ذوالقرنینی که مورد علاقه یهودیان بوده است میشه در متون یهودی آثاری بیابیم که احتمالی بر نزدیک شدن به شخصیت تاریخی و خارجی این کس باشه. اینها اومدن این مطالعه رو شروع کردن و اون کسی که به یه نتایجی رسید و بیشتر از همه در این باب کار کرد و منتهی شد به نوشته و تصنیف مستقلی در این باب، به اصطلاح مولانا ابو کلام آزاد، وزیر معارف وقت 60 و چند سال قبل هند بود، دولت هند بود. این ابو کلام آزاد ایشون تفسیری دارند که در بخش خاص مستقلا هم این رو چاپ کردن، هم این رو در تفسیرشون باز به تأکید و توسعه بیشتر این بحث رو مطرح کردن که در میان متون یهودی وقتی نگاه میکنیم به بخش ها و کتب یهودیان، مثلا سفر دانیال رو که نگاه میکنیم، کتاب ارمیا نبی رو که مینگریم، یشعیا پیغمبر که نگاه میشد، اینها البته هم آدرس دارد، بحث دارد، بنده اسمی برم رد میشم خدمت عزیزان به مقتضای محفل، سخن از شخصیت محبوبی میبینیم. مثلا دانیال پیغمبر در یه رؤیای عظیم میبیند که خداوند سبحان بزرگی رو میفرستد و اون بزرگ اسرا و انسانهای دربند شده فرزندان یعقوب رو نجات میدهد از دست سفاک ستمگری چون یکاب ابن سر یا بخت النصر یا بخت النصر به تعابیر مختلفی که این کلمه دارن. یهودیان رو از بابل نجات میدهد، اینها رو برون میکشد و تمام این مسائل به تعبیر دانیال نبی در کتاب دانیال و در رویای دانیال که بعد منتقل در سفر دانیال شد مستحضری مجموعه کتاب های یهودیان رو میگن، یه تورات نیست، مجموعه تمام نوشته ها و تمام گفتار انبیاء یهود رو میگن عهد عتیق. مجموعه گفتار و نوشته ها و رساله های مسیحیت رو میگن عهد جدید، بعد جمعش میشه عهدین. این اصطلاحی است در مورد نوشتارهای یهودی و مسیحی در میان عالمان متداول است. در عهد عتیق میگن این در کتاب دانیال اینطور اومده است، اون کسی که میاد این کار رو انجام میده او شخصیتی است به نام قوچ مشرق. قوچ مشرق اناد بفهمید به عبارت دانیال چنین میبیند و این رو هم منتقل میکنند در کتاب خودش رو مطرح میشه. در کتاب ارمیا نبی هنگامی که سخن گفته میشود از اون منجی که میاد یهودیان رو نجات میدهد از بابل در اسارت، بیرون میکشد اینا رو و کمکشون به این قوم پریشان آواره سرگردان میکند، شخصیتیست که در کتاب ارمیا از اون تعبیر به عقاب شرق میشود. عقاب شرق. خب حالا توجه دارید خود قوچ مشرق چیزی که در قوچ وجود دارند، قوچ رو اگر ما منتقلش کنیم به عربی میشه کپش. کپش به اون پهلوان اول میدان، یعنی در وقتی تقسیم میکردن سپاه رو در ادبیات عرب میگفتن لشکر چند بخش از پنج بخش دارد، میمنه دارد دست راست سپاه، میسره دارد دست چپ سپاه، یه پیشتازان و جلوداران دارن که طلایه‌دار، طلایه‌دار به پارسی میگفتیم، بورها میگن مقدمت الجیش، و یه گروهی که اینها پشتیبانی هند عقبه سپاه هند که اینها ساقت الجیش میمونه، یه بخش دیگه که اینها به اصطلاح کتیبت الجیش، اون قلب سپاه رو کتیبت الجیش میگفتن، به اون سالار و سردار و فرمانده اولی که قلب سپاه رو کنترل میکرد بهش میگفتن کپشل کتیبه، یعنی قوچ اول جنگی این میدان. خود قوچ با توجه به اون عرض به خدمتون وضعیتی که دارد و اون تجهیزی که شده است، اون شاخهایی که دارد، اون قرنی که دارد، رمز قدرت و حمله است. از اون طرف باز در عقاب هم روزی سر سنگ عقابی به هوا خواست، از بحر تمع بالا پر خویش بیاراست. در عقاب هم کار به اونجا میکشد که عرض به خدمتون مدعی می شود که اگر بر سر خواب شاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست. خود بال نشانه بلندی، استیلا، توانمندی و سرعت است. اونجا در دانیال قوچ مشرق بود، در اینجا عقاب شرق بود. مشخص میشه برحال شخصیت شرقی است که این دارای توانمندی و سرعت عمل و اقتدار فوق العاده بود است. این در کتاب یهودیان بود. گذشت تا فرض بفرمایید مثلا قرن 19 هم. پایان قرن 18 هم. در قرن 19 هم. ابتدای قرن 19 هم. حدود 1800 مثلا 30 خورده اینها در استخر فارس، در استخر فارس 50 کیلومتری کناره های مرغان، در پاره از کاوش های آرکیولوژی و باستان شناسی که انجام شد یه تندیسی به پیکره از زیر خاک به در آمد که بر فراز سر این پیکره دو شاخ بود و بر پشت اون دو بال. مجسمه‌ای ساخته شده بود که بر سر اون دو شاخ بود و بر پشت اون دو بال، که این مجسمه موجود الان. با مطالعات و بررسی ها و نزدیکی محل عرض به خدمتون این تندیس و مطالعات باستانشناسی دیگری که انجام شد به این اتفاق نظر بدون اختلاف رسیدند باستانشناسان که این نیست مگر بدن به اصطلاح مجسمه ساخته شده پادشاه بزرگ ایرانی مثلا سیروس یا کوروش فرزند کامبوجیه یا کامبیز، که به هر حال دارای چنین اقتدار و قدرت و شکوهی بوده است. این زمینه مطالعات در متون یهودی و پیدا شدن این تندیس و این پیکر موجب شد که این بزرگان، این شخصیت های علمی که عرض کردن، در سیر مطالعات خودشون به این احتمال رسیدن. من درز می کنم به عنوان احتمال، همونطور که مفسر عالی قدر حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در انگلیزم به همین شیوه مطلب را مطرح می کنند، ایشان هم در حد احتمال مطلب را بازگو می کنند و مدعی می شوند که با پاره ای از قرائنی که در قرآن دیده می شود ممکنه این انطباق از بقیه انطباق ها آسان تر باشد و کم هزینه تر باشد، اما در حد احتمال نمیشه از احتمال. این بزرگان معتقد شدن اون ذوالقرنینی که خداوند سبحان در قرآن میگوید همین کس است، یعنی جناب کوروش و هخامنشی است. یهودیان دانستن آن که ذوالقرنین قرآن شرق است، لذا این قرن رو با همون دو شاخ، با همون دو نشانه که استیلا و سلابت و قدرت منطبق کردن. و اونگاه هم بدن گفتن شما ببینید در حدود 560 قبل از میلاد مسیح کی بوده که این نشانه ها را دارد. قرآن برای این ذوالقرنین سه تصرف مطرح می کند، سه سیر به اصطلاح زمینی مطرح می کند و سه لشکرکشی مطرح می کند، یکی به سوی شرق، دیگری به سوی غرب و اونگاه تا شمال. این سه میدانداری را برای این ذوالقرنین خداوند سبحان مطرح می کند. گفتن نگاه کنید ببینید آیا مثلا در اون هزارهایی که ممکنه با این تاریخ قرآن منطبق باشد چه کسی در روی زمین بوده است که چنین جهانگشایی داشته است و این کارها را انجام داده است؟ از اسکندر که بگذریم، از الکساندروس فرزند فیلیپ که مادری بدنام دارد و خصوصیات دیگر تاریخ او منطبق با این جهانبینی و فکر قرآن نیست و نشان نمیدهد که او شخصیتی باشد که خدا چنین نظر به او داشته باشد، ببینیم ما چه کسی رو پیدا میکنیم که این فتوحات رو داشته باشه. یه نگاهی کردن، بررسی کردن، دیدن میسازد با این شخصیت، دیدن که اون تصرفاتی که کوروش دزنفو مینویسد، اینها هرودوت مینویسد، اینها رو نوشتن مورخین تا دوران معاصر ادامه دارد. سیر تاریخی بحث تصرفات کوروش تا هند از این سو ادامه دارد، از شمال تا دریای سیاه میرود، از خزر بالاتر میرود تا تنگه داریان، اونگاه دریای سیاه و از شرق لیدی که رزسوس تمام این مناطق رو که مناطق متصل به یونان است زیر پا میگذارد و اینها تصرفاتی است که تاریخ برای کوروش ثبت کرده است. از اون طرف از خصوصیاتی که در زندگی کوروش این بود که مادر کوروش یهودی بود، لذا بعد از تولد هم کوروش توسط جد پذیرفته نشد، لذا کوروش رو همان که حال یا ذهنیت کهن ایرانیان است که به هر حال اگر کسی میخواد بزرگ باشد، مصلح باشد، شخصیتی باشد، در خانه پدرش بزرگ نمیشه. این در گذشته ایرانیان فراوان میبینیم. اگر آفریدون یا آفریدون میخواهد بیستد مقابل زحاک، نمیتواند در خانه پدر باشد، آفتین رو نمیبیند و در خانه او نیست، بلکه فرانک او را در جای دیگری بزرگ میکند و تربیت میکند. باید به دست شبانی باشد، به دست دشتبانی باشد، باید به دست چنین کسی باشد که فریدون ساخته و پرداخته شود. اونگاه در 16 سالگی بگد که مادر پدر من کیست، من کی هستم و چه باید بکنم و وضعیت من کجاست. این حکایت، این رشته سری دراز دارد در گذشته ایران زمین و نوعا این طور بوده است. شاید خب به هر حال اون فکر عاقلانه هم که بعد سلاطین بعدی هم داشتن، حالا اگر بد بودن، اگر سفاک بودن، اگر ظالم بودن، هر چی بودن، این فکر رو در مورد ولیعهدهاشون داشتن، یعنی ولیعهدها و شاهزادهایی که می‌خواستن بعد به خلافت برسن، اینا تو دارالخلافه و پایتخت نگرشون نمی‌داشتن که تو حرمسراها گرگم به هوا بازی کنن، بلکه اینا رو می‌فرستادن در خارج از منطقه پایتخت. شما می‌بینید در سلاطین صفویه این وجود داشته است، حتی در قاجاریه هم وجود داشته است. تبریز محل ولایت عهدها بود، ولیعهدها اونجا بودن، در تبریز بودن. ولی کسی مثل میرزا قائم‌مقام هم باشه، کنار ولیعهد که به اصطلاح به تربیت و سیاست او بپردازد مثلا، این فکر سلیم رو داشتن. میگفتن باید ولیعهد در یه جایی باشد که سختی ها من مسائل رو ببینند بعد بیاد حکومت کنه. این ریشه های دیرینه دارد، ریشه های کهن در تاریخ این سرزمین و گذشته و فرهنگ این آب و خاک دارد. البته از اون که کوروش چنین حالتی رو داشت
مادر اون یهودیس این وضعیت پیش اومد. به هنگامی که کوروش اومد و اقتدار رو به دست گرفت و قدرت رو به دست گرفت، در این سفرها و تصرفات عمیقی که دارد، یکی از بزرگترین خدماتی که کوروش این خدمت رو انجام داد، خدمت بزرگ رو به یهودیان بود. بابل رو رها کرد، تصرف کرد، گشود دروازه های اون رو، بخت و نصف از میان برداشت، یهودیان رو تجهیز کرد، سرمایه داد به اینها که برن هیکل سلیمان رو در مسجد الاقصی مجدد بازسازی کنن، بنا کنن. اینو تاریخ کاملا می‌نویسه. و یهودیان خودشون رو از این باب وامدار کوروش می‌دانند، وامدار سیروس می‌دانند و اینو می‌نویسن در متونشون و بازگو می‌کنن و مطرح می‌کنن. با توجه به همه این قرائنی که خدمت عزیزان عرض کردم، خب جمعی از این بزرگان و محققین و دانشمندان به عنوان احتمال این رو بررسی کردن. فقط یه چیز میموند، اون هم اعتقاد مذهبی کوروش. از نظر ما برحال اون کتیبه هایی که هنوز باقیست، اونها که به تطاول زمان از میان رفته است، که از دست ما به دور است، اما اون کتیبه هایی که باقیست هنوز از کوروش، منم کوروش، شاه شاهان، اون کتیبه هایی که هنوز باقی است، در خیلی از این کتیبه ها سخن از خدای بزرگ و واحد است. یعنی در پاره از کتیبه ها نشانه هایی است و مطالبی است که تا حدی نزدیک می کند این بحث به اصطلاح توحید رو، ولو این که در پاره از متون هم سخن از اهورامزدا است. یه به اصطلاح نسب واحدی رو نمیتوان به دست آورد، اما در این حال این است و آن است، هم از این سخن به میان آمده است و هم از آن گفتگو به میان آمده است. دیگه من به همین مقدار بسنده میکنم خدمت عزیزان. در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، شاید 10 سال گذشته، من روی این بحث مطالعات بسیار زیادی داشتم که همین امروز که میخواستم خدمت عزیزان بحث امشب رو مطرح کنم، به نوشته های حدود 10 سال قبل مطالعه می‌کردم و اون مباحث رو بررسی می‌کردم و از اونجا استفاده می‌کردم برای بحث امشب خدمت عزیزان، در یه منابع باز جدیدتری رو هم نگاه می‌کردم خدمت عزیزان بحث کنم. اون تو پردامن و پرگفتگو شاید بیش از یک کتاب باشد، نه یه مقاله حتی. دیگه ما به همین مقدار از گزارش خدمت عزیزان کفایت می‌کنیم و بحث تفصیلی رو محترم بارتون شروع می‌کنیم. فرموده یسالون که عن ذوالقرنین، سوال میکنند از این شخصیت و از ذوالقرنین پیغمبر. قل، بگو یا رسول الله، سأتلو علیکم منه ذکر. باید به پیغمبر خداوند بگوید. قل، پیغمبر بگو، سأتلو، من الان براتون تلاوت میکنم از ذوالقرنین یه ذکر، یه چیزی من از اونهایی که میدانم برای شما میگم. من در مورد ذوالقرنین خیلی چیز میدانم، من پیغمبر، اما یه گوشه هایش برای شما میگم که به حقانیت مکتب من و اصالت گفتار من و وحی آسمانی من شما معتقد باشید و ایمان بیاورید. ببینید اینجا در قبال این سوال خداوند خودش مستقیم شروع نکرد که ذوالقرنین کیست؟ نه، بلکه خطاب شد به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. یا رسول الله شما بگید، قل شما مد. این همون سنتی است که بارها در قرآن می‌بینیم که خداوند برای تثبیت و به اصطلاح اون استقرار بیشتر شخصیت نبی مکرم و رسمیت دادن، بنده این تشبیه رو مکرر عرض کردم، اگر بناس این مملکت با اون مملکت صحبتی داشته باشند و مذاکره سیاسی داشته باشند، راه سفارت و سفیر است. هر مطلبی میخواد دولت جمهوری اسلامی ایران به یکی از همسایه‌ها به یک کشور دیگه منتقل کنه، از طریق سفیر اون کشور مطرح میکنه، از طریق سفیر خودش در اون کشور مطرح میکنه. اون سفیر جمهوری اسلامی ایران با آقای حیدر علیف در این مسئله جاری اخیر صحبت کنه در آذربایجان، امروز خبر شما در عرض به خدمتتون رسانه‌های خبری بشنوید. این بود از طریق سفارت و سفیر باشد، این راه درستشه. خداوند سفیر در وجود دارد، اونم آخرین سفیر الهی و خاتم سفرای الهی، افضل السفراء المقربین، بالاترین سفیر سفیران وجود مقدس نبی مکرم اسلام. لذا قل، خداوند بگو، تو بگو پیغمبر، شما باید بگی، شما باید لب باز کن. یه نکته لطیف عرفانی رو بعض از عرفا اینجا در ذهن تفسیری دارن و اونها میگن وقتی که به یک کسی شما ببینید گاهی به دو جنابانی شناخت به افراد نداریم میگیم بفرمایید، از یک کسی دعوت میکنیم بیاد برامون صحبت کنه، بعد که مجلس تموم میشه دو دستی تو سرمون میزنیم میگیم چه اشتباهی کردیم، چی شد ما این آقا رو دعوت کردیم، چی شد گفتیم ایشان بیان در این گرد همایی افتتاحی سخنرانی کنن، عجب اشتباهی بود که کل این سمینار و همایش رو خراب کرد مثلا، اصلا ایشان در اون قواره نبودن. این با شناخت ها و برداشت های ما، اما یک کسی که تسلط کامل و برداشت کامل دارد وقتی میخواد به یک کسی بیاد بگه مقام موفق فرض کنید استادی که شاگردان خودش رو خوب اینا رو میشناسن، مسلط میدونه که هر کدامشون چقدر گرفتن از محضرش، چی دارن، مایه هاشون چیست، یه نگاه میکند بعد به اونی که میتواند سخن بگوید میگوید قول آقا امروز تو بگو، میداند که از پس سخن برمیآید، خداوند سبحان میداند چه کسی از پس سخن برمیآید، میداند که مایه های وجودی رسول خدا چیست، تو سینه چنارد این پیغمبر اونقدر دارد که هرچی بگه پایانی ندارد، 1400 سال که بگذرن هنوز پیغمبر دارد صحبت میکنند، 1400 سال دیگر که نه اگر 14000 سال دیگر هم بگذرد باز رسول خدا دارد با این آیات بینات با مردم سخن میگوید و سخنان پیغمبر و دانش پیغمبر چون متصل به دانش الهیست و از اون آبش خور میخورد پایانی ندارد، لذا هرچی خدا به پیغمبر بگه قول جا دارد، پیغمبر ذاتیت این گفتن را دارد و مانی این گفتن در وجود او نهفته است. این نکته ظریفی است که الان بنده قدری منظم کردم این نظریه رو با تبریبی بسکه پس کردم خدمت سربران جان. یا رسول الله شما بگید قول سأتلو علیکم من ذکرها، بگو که من به زودی برای شما یادی و ذکری از القرنین خواهم داشت. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ما به ذوالقرنین مکنا مکنت دادیم. کلمه مکنت و تمکن به معنای قدرت است، به معنای پا مستحکم کردن و مکان یافتن و منزلت یافتن است. بلقد مکنا لیوسف فِي الْأَرْضِ، خدا به هر کسی که قوت به اختیار میدهد از او تعبیر به مکنت میکند در قرآن. انا مکننا له فی الارض، ما تمکن و اقتدار و سیطره و سلطنت به او در زمین عطا کردیم. و آتیناه من کل شیء سببا، از هر چیزی که میخواست ذوالقرنین وارد اون بشن خداوند اسباب اون رو براش مهیا کرده بود و اسباب اون رو به او داده بود. این خیلی مهم است، حکومت اسباب میخواهد، علم اسباب میخواهد، نمیدانم هر چی شما تصور بکنید حاجت به اسباب دارد، تا اسباب جمع نشود هیچی محقق نمیشود. شنیدید میدانید ابلا ان یجری الامور الا به اسباب. خداوند سبحان دنیا را دنیای اسباب قرار داده است. در اون جمله زیبای وجود مقدس حضرت سید الساجدین هم داریم، در اون دعای زیبا یا من تحرمنی وقد المکاره و یا من نقص آبهی حد و شدائت زلت لقدرت در اصلاح برنه من در تازه می کنم که به این در تشته باشت ایلال زیباز یا من مشکلات زندگی به تمام توان گرفته می شود و برداشته می شود تا اونجا که عرض کردم خدمتون و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب با لطف تو فراهم می گردن. اگر اسباب فراهم شد برای بزرگی انسان بزرگ میشه، اسباب برای علم فراهم شد انسان بزرگ میشه، در علم اسباب برای قدرت فراهم شد انسان به قدرت حکومت هم پا میگذارد و میرسد. فرمود و آتیناه من کل شیء سببا فأتبع سببا، اسباب رو داد خدا، اون هم دنبال اسباب و کاربرد اسباب رو گرفت و اون که خدا به عنوان اسباب به او داده بود به کار بست. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب في عين حمئه. خب این خیلی مهم است، که خداوند اسباب رو برای ما فراهم میکنه اما ما توجهی به اسباب نداریم. مقدمات برای ما خیلی فراهم است، پیش اومده است، موقعیتی معلمی پیدا شده است، زمینه پیدا شده است که ما بتوانیم دانش اندوزی کنیم، اما با چسالت و تنبلی و کندی از کنار اون میگذریم و شکر نعمت خدایی را به جای نمی آوریم. بستر مناسب برای حکومت، عدالت پروری،
همه چیز فراهم میشه، ممکنه قدر نعمت رو ندانیم. زمینه ها اسباب برای خیلی از مسائل برامون فراهم شده در طول عمر، چقدر از اسباب مهیا شده الهی ما استفاده کردیم. خیلی نکته مهمی است. از اولین ممیزه ها و خصوصیات این شخصیت اینه که وقتی خدا اسباب رو براش مهیا میکند، فقط و از سببا این دنبال اسباب رو میگیره و درست حرکت میکنه. بنده روی این نکات تاکید میکنه، بیشتر تاکید بنده روی این شخصیت شناسی ذوالقرنین است، نه شناسنامه ذوالقرنین و مسائل اونچنانی که در ابتدای سخن عرض کردم. حالا تا اینجا بحثمون از این فراز آغاز میشود، سیر و حرکت این شخصیت بزرگ و برخوردش با اقوام مختلف و کارهایی که قرآن از او بازگو میکند و به میان میآید، که انشاءالله چون بحث مستقل از اول آیه خواهد بود، با قول و به الهی در روبت آینده و گفتگوی بعد خدمت عزیزان ادامه مباحث رو تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقائق و لطائف و ظرافت قرآن بیش از بیش آشنا و منور بگردان.